اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دیدبان حقوق بشر میگوید حمله بر هتل اینترکانتیننتال کابل و هدفگیری غیر نظامیان جرایم جنگی محسوب می شود. طالبان مسئولیت این حمله را که ساعتها طول کشید بر عهده گرفتند. مهاجمین در این حمله به گفته شاهدان عینی بدون تفکیک بر مردم گلوله باری می کردند.
ما میشنوید منزل اول، منزل دو، منزل سه مردم چخ میزنه، اما مو انتحاری ها مردم هم میزنه و این تفکیک نبوده که این افغان است یا این خارجی است. و ما خامی دوستای ما که شهید شده و خارجی نبوده و افغان ها بوده و ای تو گفتم میشه که مجهزترین مردم بوده که حتی از اینکه لیست اتاقا را داشت که در این اتاق کی است، در این کی است، در این کی است.
قصر سفید روز سه‌شنبه یک بار دیگر با محکوم کردن حمله بر هتل کانتیننتال کابل گفت:
Such attacks on civilians only strengthen our resolve to support our Afghan partners. We call on Pakistan to immediately arrest or expel the Taliban.
همچنین حملات بر غیر نظامیان ما را در حمایت از شرکای افغان ما مصمم تر می‌سازد. ما از پاکستان می‌خواهیم که فوراً رهبران طالبان را دستگیر و یا اخراج کنند و مانع آن شوند که این گروه از خاک پاکستان برای حمایت از عملاتشان بهره برداری کنند. بعد از کشف دو جسد دیگر، حکومت افغانستان شمار رسمی تلفات جانی در این رویداد را 22 نفر اعلام کرد. اما گزارش های رسمی ها کیست که شمار تلفات به مراتب بیشتر می باشد. حکومت فدرال ایالات متحده که سه روز مسدود شده بود، با رأی سناتوران آمریکایی به طرحی که بر اساس آن بودجه دولت ایالات متحده تا 8 فوریه تامین شود و تصویب مجلس نمایندگان آمریکا و با امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از امروز سه شنبه دوباره رسما باز شد. چک شومر رهبر اقلیت دموکرات های مجلس سنای امریکا گفت از این طرح حمایت میکنند تا دولت بتواند کار خود را از سر بگیرد و 17 روز فرصت دارد از اخراج مهاجران فاقد مدارک قانونی که در کودکی به امریکا آمدند جلوگیری کند. رئیس جمهور ترامپ با بیان این که وقت بودجه دولت تأمین شد در جهت رفع مشکل مهاجرت اقدام خواهد کرد گفت: ما به توافق بلند مدت در این زمینه تن خواهیم داد، اگر فقط و فقط به نفع کشورمان باشد. سال مالی در امریکا از ابتدای ماه اکتبر است، اما در سه ماهی گذشته جمهوری خواهان با تصویب بودجه های موقت از تعطیلی دولت جلوگیری کرده بودند و دموکرات ها هم گفته بودند که تا به مطالب آنها توجه نشود حاضر نمی شوند که تا به طور موقت بودجه دولت را تصویب کنند. اردوی ترکیه از کشته شدن یک سرباز ترکی در حملات بر افرین، شهر مرزی سوریه با ترکیه خبر داد. این اولین سرباز ترکی است که در عملیات برای خارج ساختن جنگجویان کردی از منطقه افرین سوریه کشته می شود. در مجموع در سال 2016 در حملات فرامرزی ترکیه و سوریه 70 سرباز ترکی کشته شده است. هدف ترکیه از انجام عملیات در افرین مقابله با نیروهای کرد واحدهای مدافع خلق در سوریه است که افرین را تحت کنترل دارند و همپیمان آمریکا می باشند. این عملیات در حال ادامه دارد که سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه با رهبران مخالف حکومت سوریه دیدار کرد تا راه را برای مذاکرات صلح آن کشور که قرار است در اواخر ماه جاری میلادی در شهر سوچی روسیه برگزار شود هموار سازد. روسیه یک از حامیان کلیدی حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می باشد. ادامه اخبار. رکس تلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده با ترکیه و چند کشور دیگر روی احتمال ایجاد یک زون امنیتی در امتداد سرحدات بین ترکیه و سوریه مذاکره دارد تا به این طریق نگرانی ترکیه از ناحیه کردهای مقیم سوریه به ویژه در ساحات سرحدی برطرف گردد. آقای تلرسون که در سفر به اروپا به سر می‌برد گفت که واشنگتن می‌داند که حق قانونی انقره است که از خود در برابر دهشت افکنان دفاع کند، اما او گفت که ترکیه باید در عملیات خود در افرین دقیق بوده و از خیشتنداری کار گیرد. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان روز دوشنبه گفت که شاهد پیشرفت‌ها در کسب حمایت کشورهای اروپایی برای اعمال مجازات جدید شدید علیه ایران است که می‌تواند باعث جلوگیری خروج واشنگتن از معامله هسته‌ای ایران شود. بر علاوه وضعیت اقتصادی و تنش‌های سیاسی در جهان، نشست امسال داووس در سوئیس با یک معضله دیگر هم مواجه است. برفباری شدیدی که آن ساحه را کاملا پوشانده است. شهر داووس که در فراز کوه آلپ قرار دارد، میزبان نشست مجمع جهانی اقتصاد است که امروز سه‌شنبه 23 جنوری آغاز و تا 26 جنوری دوام خواهد کرد. 3000 اشتراک کننده در این اجلاس باید به نوع خود را به داووس برسانند، اما بخش از خط راه آهن در زیر برف مدفون شده است و اشتراک کنندگان را واداشته است که با استفاده از بس خود را به آن شهر برسانند. پرواز هلیکوپترها هم به خاطر دید ضعیف مختل شده است. شمار از نشستهایی که قرار بود قبل از اجلاس دایر گردد فسخ شده و یا به تاخیر افتاده است. گفته می شود همچون برفواری تایی تقریباً 14 بی سابقه بوده است. گفته می شود تا آخر امروز سه‌شنبه وضعیت بهتر گردد. در جمع رهبران عمده جهان که حضوریابیشان در نشست داووس تایید شده است، تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده و جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا شامل است. و انتظار می رود میزان جهانی بیکاری در سال 2018 میلادی تا حد تنزیل کند. اما ملل متحد با ابراز این مطلب هشدار داد که هنوز هم کارگران بیشمار بیکار بوده و در فقر شدید زندگی می کنند. سازمان بین المللی کار پیش بینی کرده است که میزان بیکاری در سراسر جهان در سال جاری 5.5% خواهد بود که به تناسب میزان ثبت شده در سال 2017 فقط 1% کمتر است. این سازمان کاهش بیکاری در جهان را به رشد اقتصاد جهانی نسبت داده است. اما این گزارش هشدار می‌دهد که اقتصاد جهانی هنوز شغل کافی ایجاد نمی‌کند. از جانب هم تعداد زیادی از کارگران که در شماری از کشورها به ویژه در کشورهایی در حال انکشاف کار می‌کنند آسیب پذیر بوده و از نظر ایمنی و یا بیمه تحت پوشش قرار ندارند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز، به بخش گزارش‌های برنامه این ساعت خوش آمدید. کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت بامیان با اظهار نگرانی میگوید که در برخی ساحات معلمین و شاگردان شماری از مکاتب به مواد مخدر رو آوردند. از سوی هم باشندگان بامیان از دولت میخواهند تا در زمینه شناسایی معلمین و متعلمین معتاد در مکاتب اقدامات جدی روی دست گرفته شود. ظفر بامیانی در این مورد گزارشی دارد که با هم میشنویم.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان از رو آوردن شماری از شاگردان و معلمین برخی از مکاتب این ولایت به مواد مخدر اظهار نگرانی می کند. زهرا معتمدی رئیس این کمیسیون در بامیان می گوید یافته های نظارتی این اداره نشان می دهد که شاگردان شماری از مکاتب در روستاهای سیدآباد و شهیدان مرکز بامیان و برخی از ولسوالی های این ولایت به مواد مخدر رو آوردند.
فولادی در قسمت‌های از شهیدان در نقاطی از خود مرکز بامیان از جمله سیدآباد و برخی نقاط دیگر هست که ما در طی برنامه‌ها و سفرهای نظارتی که در ساحات مختلف ولایت بامیان داشتیم متأسفانه با این موارد مواجه شدیم و این مسئله باعث نگرانی ما شده که در برخی ساحات بخصوص اطفال در مکاتب و حتی معلمین به مواد مخدر روی آوردن.
خانم معتمدی می افزاید که رو آوردن شاگردان و آموزگاران مکاتب به مواد مخدر در تناقض با تطبیق و تامین حقوق بشری در انساحات قرار گرفته است. از سوی هم آقا حسین نظری نیکپی رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان نیز تایید می کند که بر اساس تحقیقات آنان شماری از معلمین در برخی از ساحات بامیان به مواد مخدر معتاد شدند.
تعداد از معلمین و تعداد هم از متعلمین در بعضی از مکاتب از مواد مخدر استفاده می کنند، احتیاط دارن با مواد مخدر. سال گذشته 4 نفر از معلمین در شفاخانه تداوی معتادین هم رجعت داده شده بود.
گرچند ولایت بامیان در 10 سال اخیر آری از کشت کوکنار اعلام شده است، اما مقامات میگویند که معتادین در دورترین روستاهای این ولایت به سادگی به مواد مخدر دسترسی دارند. شماری از فعالین مدنی و نمایندگان بامیان در شورای ملی افغانستان رو آوردن دانش آموزان مکاتب و معلمین این ولایت را به مواد مخدر خطرناک میخوانند و از دولت میخواهند تا در این زمینه اقدامات جدی را روی دست گیرند. به گفته آنان دسترسی آسان به مواد مخدر یکی از عوامل این معضل است. حسین داد احمدی رئیس مجتمع جامعه مدنی و عبدالرحمن شهیدانی عضو ولسی جرگه افغانستان میگویند
مافیای مواد مخدر را جلوگیری کنیم، به خاطر از اینکه در همون رقمی که گفته شد هم در مراکز تداوی معتادین و هم متاسفانه در قرا و قصبات دسترسی به مواد مخدر بسیار با آسانی صورت میگیره و ما باید این راههایی که این مواد میرسانند اینا را جلوگیری کنیم.
تعدادی از معتادین شما چند تا دستمال سر را با هم دره میزنن، سه تا چهار تا را یک جا میکنن، یک نفر خود از طرف شب پایان میکنن، از طبقه دوم و از طبقه اول از دیوارها میرن مواد مخدر میگیرن، پس میان پس بالا میکنن.
هرچند محمد امان وابل معاون تدریسی ریاست معارف بامیان از اعتیاد شاگردان در این ولایت اظهار بیخبری میکند، اما میگوید
در صورتی اگر معلمین واقعا معتاد به مواد مخدر باشد، مطابق به طرز عمل کسایی که نه اساتید مواد مخدر از طرف خود وزارت معارف اونا به بخشای صحی که از آدرس مواد مخدر در اونجا باید معرفی شد قسمت تداوی شد.
در 3 سال اخیر سروی دقیقی از آمار معتادین در بامیان صورت نگرفته است و بر اساس آمار 3 سال قبل در این ولایت بیش از 50,000 نفر به مواد مخدر معتاد اعلام شده بود، اما مقامات محلی بامیان از افزایش روزافزون شمار معتادین در این ولایت اظهار نگرانی می کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرنگاران ننگرهار با اشاره به افزایش تهدیدهای امنیتی هشدار می‌دهند که با ادامه چنین وضعیت فعالیت‌های خبرنگاران و رسانه‌ها متوقف خواهد شد. گزارش را در این مورد از ضیاءالرحمن اسرت از شهر جلال آباد میشنویم.
خبرنگاران ننگرهار از مدت 2 سال به این طرف با تهدیدهای افراد مسلح ناشناس، مافیا، مخالفان مسلح دولت و حتی نیروهای امنیتی افغان روبرواند. دفتر مسئولیت خبرنگاران افغانستان در سال 2017 میلادی 17 مورد خشونت علیه خبرنگاران را در ولایت ننگرهار ثبت کرده است و خبرنگاران سال 2018 میلادی را نیز پرخطر می‌دانند. خبرنگاران میگویند قتل، تهدید به مرگ، رو بودن و لتکوب به گونه فراوان هنوز هم علیه آنان وجود دارد. یوسف ظریفی، یک خبرنگار افغان در ننگرهار، میگوید تهدیدهای موجود باعث توقف فعالیت‌های رسانه‌ای در این ولایت خواهد شد.
در ولایت ننگرهار خبرنگاران مشکلات امنیتی بسیار وجود دارد. اطراف ولایت ننگرهار بسیار زیر تهدید است به خبرنگاران. در شهر جلال آباد نیز 50% خبرنگاران زیر تهدید هستند. اگر وضعیت همین طور ادامه پیدا کنند، مشکل است که تا چند ماه دیگر هیچ خبرنگار در ولایت ننگرهار یا زنده بمانه و یا به کار ادامه بده.
تقی ولا تقی، خبرنگار دیگر از دولت و مخالفان مسلح دولت، می خواهد که به مسئولیت جانی و مالی خبرنگاران توجه داشته باشند.
از هر دو طرف جنگ، یعنی از حکومت و مخالفین مسلح دولت، ما خواهان سهولت های بیشتر برای ژورنالیست ها هستیم ما طرف هیچ کسی نیستیم، مخالف هیچ کس هم نیستیم، صدای هر کس بلند میکنیم. فقط از اینا خواهش ما اینه است که برای ما سهولت ها را فراهم کنه. در هر منطقه‌ای که ژورنالیست میره باید زندگیش تضمین شده باشه.
در همین حالت اولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که برای مسئولیت خبرنگاران راه‌های جدیدی را جستجو میکنند.
طول حق ممکن لاری چاره چی
بالای هم آن راه‌های ممکن و مناسب کار میکنیم که جان و مال خبرنگاران از آن طریق مسئول میگردد. ما در این راستا با خبرنگاران نیز گفتگو داشتیم و به موافقه میرسیم.
خبرنگاران در ننگرهار نه تنها از سوی مخالفان مسلح دولت بلکه از سوی نیروهای امنیتی، رؤسای درها و زورمندان محلی تحت تهدید قرار دارند. در سلسله تهدیدها علیه خبرنگاران روز گذشته یک خبرنگار و یک تصویربردار تلویزیون ملی این ولایت در مسیر شارع تورخم جلال آباد هدف حمله مردان مسلح قرار گرفتند و زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی به دوش نگرفته است. از سوی هم خبرنگاران ننگرهار برای نخستین بار به روز دوشنبه یک صندوق تعاونی را در این ولایت افتتاح کردند که به صورت ماهانه خبرنگاران در این صندوق پول می‌پردازند و هنگام نیاز به خبرنگاران بی‌بضاعت تحت حمایت مالی قرار خواهند گرفت. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
یک مقام وزارت صحت عامه افغانستان در حال واردات و فروش دوای بی‌کیفیت و تاریخ تیر شده را در کشور یک چالش بزرگ عنوان کرد که در سطح کشور تنها یک لابراتوار کنترل کیفیت ادویه وجود دارد. در رابطه به این مشکل و چگونگی اتخاذ تدابیر برای جلوگیری قاچاق دواها در افغانستان، حفیظ آصفی مصاحبه با دکتر نورشاه کاموال، رئیس اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات دوایی وزارت صحت عامه انجام داده که با سخنان آقای کاموال آغاز می شود.
به خاطر کیفیت ادویه، مؤثرت و مسئولیت ادویه و مناسب بودن قیمتش، یک سلسله وظایف اداره به دوش داره. مثلا منام ببرم، یکی از این وظایف است که با تاسیسات دوایی، سیدایی دواخانه های پرچون، عمده فروشی و حتی فابریکای تولیدی است جواز دهی میکنه و همچنان کارکنان و کارمندانی که در تاسیسات دوایی کار میکنه مسئولیت جواز دهی شینوی اداره به دوش داره. بر علاوه از این وجودی این اداره است که تمام ادویه که با بخش میشه، ادویه که در افغانستان تولید میکرد باید ثبت و رجستر شود. این پروسه هم شروع شده. تقریبا یک از قلم ادویه ثبت و رجستر کمپانی های معتبر ادویه داخلی و خارجی جریان داره.
در این سال گذشته میلادی چی دستاوردهای خاص داشته ای اداره شما؟
در قدم نخست اصلاحات اداری بود و حکومتداری خوب بود. ما در هماهنگی و طریق یک تفاهم‌نامه با کمیسیون اصلاحات اداری شش پروسه جوازی را ساده‌سازی کردیم که در اینجا هم به مردم سهولت ایجاد شد و هم از بیروکراسی و از ضیاع وقت مردم، از فساد اداری، از این مسائل جلوگیری شود. دوم اقدامی که این اداره انجام داد این بود که ما به سطح مرکز یک لابراتوار مجهز بخاطر کنترل کیفیت ادویه ایجاد کردیم و در فالویزی در چهار زون کشور که عبارت از قندهار، هرات، مزار شریف و ننگرهار است سنگ تعداد لابراتوارهای مجهز با استاندارد ایزو که به هزینه 30 میلیون دلار هر یک از جور میشه ای گذاشته شد و کار دو جریان دارد. برلاویزی جذب کادر جوان بخاطر تنظیم و کنترل کیفیت ادویه در مرکز و ولایت صورت گرفت. خوشبختانه تقریبا 200 نفر در ولایت کشور و همچنان 60 نفر در مرکز یا ترینینگ دیدن، جذب شدن، سیستم نظارت و بازرسی ایجاد شد و به شکل منظم و دوامدار این بازرسی ها از مارکت صورت میگیره. اینا رو در این اواخر ما تانستیم که سکتورهای زیرق، مثلا سکتور امنیتی که وزارت داخله است، وزارت محترم داخله است، امنیت ملی است و وزارت مالیه، وزارت تجارت امرای زیا، بالاخره ما با یک تفاهم رسیدیم و یک پلان استراتژیک انکشاف دادیم تا بتانیم قاچاق ادویه را جلوگیری بکنیم که یک مشکل بسیار کلان بود.
قاچاق ادویه بیکیفیت توسط کی؟ آیا تجار محلی یا تجار داخلی کار میکنند؟ از کجا و توسط کی قاچاق میشه و داخل کشور آورده میشه؟
تشکر بسیار زیاد. قاچاق ادویه بیکیفیت صورت نمیگیرد، بلکه به صورت عموم قاچاق ادویه صورت میگیرد و اینجا هدف اصلی است که کسایی که ادویه را وارد میکنند و از تکس و مالیه گمرکی معافیت حاصل کنند، چون در حدود 10% الى 12% در ادویه وارداتی تکس و مالیه وضع میشه و این یک پول گزاف است، چون ادویه از اقلام قیمتی است. دیگه از این خاطر ادویه به شکل قاچاقی وارد کشور میشه. سروی هایی که به خاطر کیفیت صورت گرفت، کیفیت مشکل کلان نیست در افغانستان، ولی چیزی که واقعیت است قاچاق ادویه است که متاسفانه با سایر اقلام دیگر مثل سیل یا مثلا چوب که از داخل خارج میشه یا معدنیات، دیگه قاچاق یک مشکل کلان است. همین بود که اداری ملی تضمین ادویه و مصرف که تحت رهبری وزارت خدمه با سایر نهادهای زیرفت از طریق اونم پلان استراتژیک انکشاف داده شد و بخیر
در جمله مسئولیت های اداره شما، آیا مسئولیت تفتیش دواهایی که در درملتون ها و دواخانه ها در افغانستان هم هست از جمله مسئولیت های ای اداره است؟
بله، همین رقم است. سابق اداره جدا بود، قسمی که در شروع گفتم چهار اداره، چهار ریاست تحت وزارت ستمه در رابطه کنترل و تنظیم ادویه کار میکردن. فعلا تحت نمی چتر اداری تنظیم ادویه و محصولات صحی که اداری ملی است، تمام بخش ها به شکل منسجم و منظم کار میکنه و بخش بازرسی و نظارت هم تحت اداری ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی است.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شکیل آفریدی دکتر پاکستانی است که از زمان کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده در سال 2011 توسط ایالات متحده در زندان به سر می‌برد و اکنون به نمادی از تنش در روابط میان کشورش با ایالات متحده مبدل شده است. آقای آفریدی با استفاده از کمپاین واکسین توانست که منزل بن لادن را در ایبتابات پاکستان شناسایی کند. گزارش اسوسییتد پرس را در این مورد از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
اکنون شکیل آفریدی روزهایش را در زندان سپری می کند، در انزوا از سایر محبوسین عمومی که اکثرا شورشان هستند. وکیل و پسر کاکای او قمر ندیم آفریدی میگوید که آفریدی هنوز روی اتهام ارتباط به عملیات مربوط به بن لادن محکوم نشده است. او میگوید
بعد از اون که آفریدی محکوم شد، گروه های مختلف شورشان در پاکستان گفتند که اگر او به چنگشان بیفتد وی را تکه تکه میکنند، چرا که مردم فکر میکنند که وی نقش را در ابتابات که منجر به عملیات ایالات متحده شد داشت.
آفریدی تحت قوانین قبیله‌ای متهم به کمک و تسهیل شورشان در منطقه قبایلی خیبر پختونخوا شده است. آفریدی وکیل خود ندیم را از سال 2012 بدین سو ندیده است و همسر و کودکانش تنها کسانی هستند که با او ملاقات میکنند. برای 2 سال اسناد وی مفقود شد که باعث گردید تا پروسه استیناف به تعویق بیفتد و هنوز این پروسه به دلیل اینکه محاکم میگویند که مدعی عموم را در دسترس ندارن آغاز نشده است. وکیل آفریدی در این رابطه اضافه میکند
تهدید به زندگی او وجود دارد. به همین دلیل حکومت او را در حبس انفرادی قرار داده. طوری که گفتم تعداد زیادی از محبوسین که با گروه‌های مختلف مرتبط هستند و اکثر آنها در زندان پشاور از لشکر اسلام و طالبان هستند که با او تهدید هستند.
این نظریات وکیل آفریدی در حال ارائه می شود که تنش در رابط میان ایالات متحده با پاکستان با تعقیب توییتر رئیس جمهور ترامپ در سال نو تشدید یافت. رئیس جمهور ترامپ پاکستان را متهم به اخذ 33 میلیارد دلار نمود که در بدل آن فقط فریب و دروغ را به آمریکا تحویل داده است. رئیس جمهور ترامپ پاکستان را به دادن پناهگاه به شورشان افغان متهم کرد که بر عساکر آمریکایی در داخل افغانستان حمله می کنند. بعض تحلیلگران بر این نظرند که ادامه حبس افریدی فرصتی را برای غور روی روابط میان ایالات متحده و پاکستان فراهم می آورد و اینکه این روابط به کجا می رود. از جانب دیگر ایالات متحده تا کنون در تعجب است که پاکستان چطور مردی را که به تهاجم بر طراح اصلی حملات سپتامبر کمک کرد زندانی کرده است و پاکستانی ها متعجبند که ایالات متحده چطور اعتماد خود را با انجام این مأموریت که بر نظر آنها برای اردو و ادارات استخباراتی ایالات متحده خجالت آور است خدشه‌دار ساخت. تا کنین یکی از وکلای مدافع افریدی و معین رئیس زندان پشاور با ضرب گلوله در خارج از منزلش کشته شده است، در حالی که واکنش ها هنوز به سمت افریدی در میان باشندگان آن منطقه منفی است. زین محمد کهنسال که زمان محافظ محل سکونت بن لادن در ایبت آباد بود میگوید زمانی که بن لادن به کمک دو برادر پاکستانی که هر دو در کویت بزرگ شده بودند و قماندان های وی بودند در این خانه زندگی میکرد، او محافظ خانه بود ولی حق داخل شدن به آنجا را نداشت. وی میگوید
من در زمانی که اعمار این خانه آغاز شد برای تقریبا 1.5 سال محافظان بودم. بعد از آن که خانه توسط دو برادر پاکستانی تکمیل شد، آنها خانواده خود را آوردن و به من گفتند که اجازه داخل شدن به محوطه و یا همحولی را ندارم.
آینده افریدی در زندان پاکستان هنوز مشخص نیست و معلوم نیست که در چه زمان پروسه محاکمه وی آغاز خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت که شاهد پیشرفت‌ها در کسب حمایت کشورهای اروپایی برای اعمال مجازات شدید علیه ایران است که می‌تواند باعث جلوگیری خروج واشنگتن از معامله هسته‌ای ایران شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همواره توافق هسته‌ای کشورهای غرب را با ایران یک توافق بد خوانده و در این اواخر پابندی تهران را با آن توافق‌نامه تایید نکرد. با گزارش اسوسییتد پرس در این مورد از قدیر مشرف توجه کنید.
ریکس تیلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده، پس از ملاقات با تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، مارک سیدول، مشاور امنیتی ملی آن کشور و بوریس جانسن، همتای بریتانیاییش در لندن، گفت که آنان روی تشکیل یک گروهی از کارشناسان توافق کردند تا کمی و کاستی‌های موجود در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 کشورهای غرب را با ایران رفع سازند.
I think there's a common view among the E3 certainly that there are some areas of the JCPOA.
فکر میکنم دیدگاه‌های مشترکی میان کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه وجود دارد که در بخش‌هایی از توافقنامه هسته‌ای و یا برخی ساحات عملکرد ایران ملاحظاتی وجود دارد که باید به آن رسیدگی صورت گیرد.
آقای تلرسن به ویژه نگرانی‌های واشنگتن را درباره برنامه میزایل بالستیک ایران که شامل توافقنامه هسته‌ای سال 2015 نمی‌باشد و مفادات توافقنامه که به ایران اجازه می‌دهد به تدریج کارهای پیشرفته اتمی خود را اثر گیرد ابراز داشت.
We're engaging in a working group. We've designated individuals that are going to be meeting.
ما با یک گروه کاری در تعامل هستیم. افرادی را مشخص ساختیم که انتظار می‌رود درباره اصول موجود در اطراف توافقنامه صحبت کنند تا شاید بتوانیم از طریق یک نوع توافقنامه جانبی یا هم استفاده از یک مکانیزم به نگرانی‌هایمان رسیدگی کنیم.
بوریس جانسن، وزیر خارجه بریتانیا، به خبرنگاران گفت که کشورش به انجام هر آنچه در توان دارد متحد است تا با متحدین خود به گونه مشترک کار کند تا فعالیت‌های تهران را محدود ساخته و یک تفاوت بزرگی را ایجاد کند.
The relationship between the US and the UK is absolutely fundamental to
روابط میان بریتانیا و ایالات متحده نهایت اساسی و مهم است، به ویژه در بخش تجارت. فکر میکنم میتوانیم مشترکاً در بخش توافقنامه ایران این کار را عملی سازیم، اما مهم است که به گونه موازی این کار را عملی سازیم و اساسات توافقنامه اتمی را با ایران از بین نبریم.
وزیر خارجه ایالات متحده انتظار می‌رود این پیام را به پاریس ببرد، جایی که قرار است امروز سه‌شنبه غرض دیدار با رئیس جمهور فرانسه بان کشور می‌رود. توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران باعث شد میلیاردها دلار تحریم‌های وضع شده علیه ایران در بدل محدود شدن برنامه هسته‌ای آن کشور رفع گردد. اما در اوایل ماه جنوری رئیس جمهور ترامپ که از مخالفان همیشگی توافقنامه هسته‌ای بوده است، تعهد سپرد که لغو تحریم‌ها علیه ایران را متوقف می‌سازد مگر اینکه کشورهای اروپایی شرایط و گزینه‌های خود را با ایجاد یک توافقنامه جانبی تقویت بخشند که بتواند به گونه مؤثر مقررات را از بین ببرد که به ایران اجازه می‌دهد به صورت تدریجی فعالیت‌های اتمی خود را اثر گیرد. آقای ترامپ همچنان خواهان سخت‌تر شدن تعزیرات روی برنامه میزایل بالستیک ایران نیز میباشد. تهران هر گونه مذاکره مجدد روی برنامه هسته‌ای آن کشور را رد کرده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان تمایل خود را به انجام برخی کارها با ایالات متحده ابراز کردند تا مانع شکست توافقنامه هسته‌ای با ایران شود.
شنوندگان عزیز، نشرات صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد. تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می‌شود. با ما باشید.